ساعت 15. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. ولادیمیر پوتین میگوید هدف از انتشار اسناد پاناما بی‌ثباتی در روسیه است. سرکنسول ایران در هیدرآباد میگوید 11 ملوان زندانی ایرانی آزاد شدند. و وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید اسناد پاناما توطئه آمریکاست و هدف از انتشار آن بی‌ثباتی در روسیه است. به گزارش خبرگزاری رویترز پوتین میگوید دوست نزدیک او سرگئی رودلدوگین نوازنده‌ای که در اسناد پاناما از او نام برده شده کار بدی نکرده است. بر اساس اسناد پاناما سرگئی رودلدوگین با کمک یک شرکت پانامایی و سرمایه‌گذاری خارج از کشور یک شبکه تجاری 2 میلیارد دلاری ساخته که احتمال دارد با رهبر روسیه هم مرتبط باشد. اسناد پاناما که بالغ بر 11 میلیون سند از شرکت موساک فونسکا از به دست روزنامه آلمانی زد دویچه ساینتونگ رسیده و با همکاری روزنامه نگارانی از ده‌ها کشور جهان منتشر شده است. این گروه تحقیقاتی که مرکز آن در واشنگتن است میگوید همه اسناد را منتشر نخواهد کرد و تنها بخشی را که برای افکار عمومی مهم است علنی می‌کند. حسن نوریان سرکنسول ایران در هیدرآباد میگوید 11 ملوان ایرانی زندانی در جنوب هند روز جمعه پس از آزادی از زندان به سوی دبی پرواز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا دادگاه پیشتر با آزادی 10 نفر از سرنشینان این کشتی ماهیگیری موافقت و اعلام کرده بود ناخدای کشتی با پرداخت جریمه نقدی آزاد خواهد شد. سرکنسول جمهوری اسلامی در هیدرآباد همچنین گفته که کشتی ماهیگیری این ملوانها دارای نقص فنی است و بعد از رفع مشکل و طی مراحل اداری تحویل مالک کشتی خواهد شد. این کشتی ماهیگیری ایرانی روز 14 تیر ماه در جنوب هند توقیف و سرنشینان آن به زندان منتقل شدند. و در خبری دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد تا با نخست وزیر و دیگر مقام‌های عراقی درباره افزایش اقدام‌های نظامی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش گفتگو کند. در همین رابطه تماس تلفنی برقرار کردیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به عراق سفر کرده، مهمترین برنامه‌های این سفر چیه؟
آقای جان کری در عراق با نخست وزیر این کشور آقای حیدر عبادی، وزیر امور خارجه ابراهیم جعفری و همچنین نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو خواهد کرد. اینطور که جان کری سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته، آقای کری تأکید خواهد کرد بر پشتیبانی آمریکا از نیروهای عراقی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش و همچنین تأکید خواهد کرد بر حمایت از دولت آقای حیدر عبادی در مواجهش با پرونده های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، به ویژه این که عراق اکنون در یک بحران سیاسی داره گرفتار هست، علاوه بر جنگی که با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داره. عبدالباری زیباری نایب رئیس کمیسیون روابط خارجی در پارلمان عراق هم گفته که آقای کری در دیدارش با مسئولان عراقی بر مسئله جنگ با گروه داعش تمرکز خواهد کرد، به ویژه اینکه چیزی نمونده به پایان دوره باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا و آقای اوباما متمایل هست و این درخواست رو داره که در دوره ریاست جمهوریش به دستاوردی در زمینه مبارزه با تروریسم دست پیدا کنه.
ایلیا، در حال حاضر وضعیت سیاسی امنیتی عراق همزمان با سفر کری چطوریه؟
یک روز مونده تنها تا جلسه پارلمان عراق برای رأی‌گیری بر سر دولت معرفی شده توسط آقای حیدر عبادی، دولتی که آقای عبادی با هدف مبارزه با فساد و همچنین مشارکت طیف بیشتری از جامعه در نظام حکومتداری معرفی کرده به پارلمان، اما روندی که داره طی میشه در پارلمان نشون از اون داره که رأی آوردن این دولت کار ساده‌ای نخواهد بود و چه بسا رأی نیاره دولت، به ویژه با اختلاف‌های موجود و اعتراض‌هایی که شده و بعضی از وزرا که صرف نظر کردن از ادامه نامزدیشون، از جمله وزیر دارایی آقای علی علاوی یا بهتر بگم وزیر پیشنهادی برای وزارت دارایی. مسئله دیگه مسئله جنگ با شبه نظامیان هست. شبه نظامیان حکومت اسلامی موضع هاشون رو دارن مستحکم میکنن در بعضی مناطق، به ویژه در اطراف موصل ده ها خودروی بمبگذاری شده آماده کردن از غیر نظامیان، اینطور که در گزارش آمده از سپر به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن و این دشوار میکنه عملیات بزرگ و اصلی نیروهای عراقی رو. اگرچه در غرب عراق و در منطقه هیت امروز نیروهای عراقی موفق شدن پیشروی های قابل توجهی به دست بیارن.
روز گذشته هم آقای کری در بحرین بود و در اونجا در کنفرانس خبری از ایران خواست که به راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران‌های منطقه کمک کنه.
مهمترین صحبت‌های آقای کری در مورد بحران‌های یمن و سوریه بود و از ایران خواست که به حل و فصل مسالمت‌آمیز این بحران‌ها کمک کنه، چرا که کشوری صاحب نفوذ در این دو کشور هست. البته صحبت کرد از اون چه دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه نامیده میشه، همونطور که کشورهای عربی خلیج فارس این صحبت رو مطرح میکنن و گفت آمریکا از همه چی آگاه هست، از اینکه به حزب الله لبنان اسلحه میفرسته، به حوثی‌ها در یمن، اما به نقش‌های مثبتی که ایران داره ایفا میکنه هم اشاره کرده. مصاحبه کرده آقای کری با شبکه العربیه و گفته ایران و روسیه دارن کمک میکنن به انتقال سیاسی در روسیه و دارن بر سر سرنوشت بشار اسد هم مذاکره میکنن.
سپاس از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
چهار دیواری شما چقدر اختیاری است؟ حریم خصوصی در ایران چقدر معنا دارد؟ حریم خصوصی کجا تمام می شود و حریم عمومی آغاز؟ دست حکومت در ایران چقدر در دخالت در زندگی خصوصی مردم باز است؟ رئیس جمهوری ایران می گوید حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم. شما چه فکر می کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در ترکیه ارتش آن کشور ممنوعیت رفت آمد در برخی از شهرهای کردنشین را همچنان ادامه می‌دهد و سوی دیگر رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کردند که با آغاز فصل بهار حملات خود را شدت خواهند بخشید. در همین حال اختلاف نظر بین رهبران حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون بر سر چگونگی برخورد با مسئله کردهای آن کشور شدیدتر شده. همین سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن در گفتگویی با جمشید زند میگوید با توجه به تحولات اخیر ترکیه و منطقه باید در انتظار بحران سیاسی جدیدی در آن کشور بود. همین سیدی:
همونطوری که پیش بینی میشد با آغاز بهار احتمال اینکه درگیری ها شدت پیدا کنه و نیروهای PKK بیشتر وارد عمق خاک ترکیه بشند وجود داشت. این درگیری ها در حال حاضر شدت پیدا کرده. از لحاظ سیاسی هم صداهای متفاوتی شنیده میشه، مثلا بعضیا مثل آقای داوود‌اوغلو صحبت از این کرده بود که با شرایطی خاص دولت ترکیه حاضره که به میز گفتگوها برگرده، به اصطلاح روند صلح رو ادامه بدند، ولی مثلا آقای اردوغان موضع متفاوت داشته. از دیگر سو در بین کردها هم مقامات نظامی و سیاسی PKK هم تاکید کردند که اونا با شرایط ویژه از جمله احقاق حقوق کردها که مسئله بسیار کلیدی و مهمی است حاضرن به میز گفتگو برگردند.
ولی آقای کارایلان از رهبر شاخه نظامی PKK اخیراً گفته که با شروع فصل بهار و این موضوع که ناتو دیگه از ترکیه به نوعی پشتیبانی نمی‌کنه، PKK میتونه وارد عملیات بشه و کار با گفته ایشون تموم بکنه.
قبل از ایشون هم آقای جمیل بایی گفته بود که هدف ما سرنگونی اردوغان هست، یعنی در واقع یک هدف فراکردستانی رو برای موضوع خودشون انتخاب کردن، یک هدف سر و سری. حالا این چند اندازه شعار هست یا عملی میشه باید دید، ولی به هر حال نشان از این میده که اونا انگار احساس میکنن که دست بالا رو دارن، شرایط به نفع اونا هست، موقعیت جغرافیایی منطقه، موقعیت سوریه، عراق، روابط سرد اروپا و آمریکا با ترکیه به نفعشون هست و توبتهایی هم از این هست که در حزب عدالت و توسعه در رهبری این حزب در بین شخصیت‌های مثل آقای اردوغان و داوودوغلو اختلافاتی هست. شاید اینا با این برآورد امیدوارن که بتونن دست بالا رو در این دور جدید درگیری‌ها داشته باشن.
آقای سیدی، به نظر شما اختلافاتی که در چند هفته اخیر در سر موضوعات مختلف بین آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوودوغلو نخست وزیر حتی به رسانه‌های ترکیه هم درز کرده تا چقدر جدی هست؟
تا این اندازه جدی است که حتی رسانه‌ها از جایگزین احتمالی آقای داوودوغلو صحبت می‌کنند. رسانه‌های ترکیه میگن که احتمالاً آقای ایلدریم که وزیر اطلاعات هست کاندیدای مطلوب آقای اردوغان باشه و به جای آقای داوودوغلو. و همچنین طیفی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه مثل آقای عبدالله گول، آقای بلند رنج، حسین چلیک، اینا که ظاهراً الان در قدرت نیستن، اینا خودشون رو به داوودوغلو نزدیک می‌بینن و از اون حمایت می‌کنن. این احتمالات هست حداقل در دو مورد، هم در مورد اینکه آیا روند گفتگوها رو با پکک شروع می‌کنن یا نه، یا اینکه مسئله حق شهروندی مخالفون و حامیان پکک رو سلب می‌کنن یا نه، آقایان اردوغان و داوودوغلو در مصاحبه‌هاشون هم صحبت‌های متناقضی داشتند.
ولی از طرف دیگه می‌بینیم که رهبران احزاب اپوزیسیون مثل مهپک حزب ملی‌گرایی هست از دولت و ارتش خواسته که افراد پکک رو در مناطق کردنشین ترکیه کاملا نابود بکنن، یعنی به نوعی حمایت کرده از سخنان آقای اردوغان هفته پیش که گفت یا باید اینها نابود بشن و یا تسلیم بشن.
بله، ناسیونالیستای ترکیه حداقل بر سر مسئله سرکوب کردها و همچنین بر سر مسئله سرکوب گروه طرفداران فتح‌الله گولن با آقای اردوغان کاملا موافقند، ولی سیاست‌های موافقی رو مثلا ارتش در مورد سیاست خارجیش نداره. مشخصا در مورد دخالت کردن یا نکردن در سوریه ارتش و ناسیونالیست ها کاملا با هم متفق نیستن. یک مسئله دیگه هم که بر پیچیدگی مسائل افزوده جایگاه آقای اردوغان هست. آقای اردوغان کماکان به عنوان فرد اول اجرایی مملکت داره صحبت میکنه، در صورتی که جایگاه ایشون حداقل تا این لحظه که قانون اساسی تغییر نکرده به عنوان رئیس جمهور جایگاه اول نیست. آقای داوودوغلو به عنوان نخست وزیر اول است و اگر این تحولات صورت بگیره، یعنی آقای اردوغان بتونه به این خواسته خودش، به اینکه قانون اساسی رو تغییر بده و سیستم رو از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل کنه، در این صورت آقای داوودوغلو هیچ جایگاهی نخواهد داشت. این در کل میشه گفت که فضای سیاسی ترکیه متشنج هست و حتی در مورد حزب جهپ، حزب سوسیال دموکرات ها هم اون طیف دموکراتشون خیلی به هدپ، به حزب دموکراتیک خلق‌ها نزدیک هستن، کمالیستاشون نزدیک شدن به جناح اردوغان. در کل تحولاتی در ترکیه به نظر من در شرف تکوین هست و احتمالاً ما در آینده نزدیک شاید تحولات سیاسی و حتی بالانس قدرت در ترکیه باشیم.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید با همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن، درباره بحران کردها در ترکیه.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و خبری دیگر، وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد که گروه‌های مذاکره کننده اسرائیل و ترکیه توانستند در نهایی کردن توافق بهبود روابط میان دو کشور پیشرفت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق در نشست بعدی دو تیم مذاکره کننده که به زودی برگزار خواهد شد نهایی می شود. ترکیه و اسرائیل تا پیش از سال 2010 از متحدان منطقه‌ای بودند، اما پس از کشته شدن 10 فعال ترک به دست سربازان نیروی دریایی اسرائیل که قصد ورود به نوار غزه را داشتند، روابط میان دو کشور تیره شد. هنوز مشخص نیست جزئیات این توافق چه خواهد بود، اما ترکیه پیشتر مصرانه گفته بود که تنها با اتمام محاصره غزه و پرداخت غرامت برای فعالان ترک حاضر است روابط خود را با اسرائیل عادی کند. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم در بخش‌های آینده ما رو همراهی کنید.